السلام علیکم و رحمت الله. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن شلواتی که علیه و علا و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اربکه طوعا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله خدای متعال قلوبمون رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عجل فرجهم یا لعن عداهم. به طور اختصار در جلسات گذشته اشاره کردیم که اون چیزی که ما میثاق نسبت به او دادیم و مکلف نسبت به او هستیم و در حوزه ارادمون نسبت به او مسئولیت داریم این هست که فقط خدای متعال رو بپرستیم و به تعبیر دیگه موحد باشیم. میثاق ما میثاق توحیده، ولی این میثاق توحید از مجرای میثاق ولایت گذر میکنه. میثاق توحید ادامهش همون میثاق ولایت الهی است. اون چه از ما خواسته شده در عوالم مختلف این هست که از محیط ولایت الهی خارج نشیم و تولی به ولایت الهی در همه شؤون حیات داشته باشیم و همچنین تبری نسبت به ولایت اولیاء طاغوت داشته باشیم. بنابراین مناسک توحید، مناسک تولی و تبری در سطوح مختلف هست، حوزه های مختلفی که اراده های انسانی در او عمل می کنند، در همه این حوزه ها باید مدار عمل انسان تولی به ولایت الهیه و تبری از ولایت اولیاء طاغوت باشه. مناسک این تولی و تبری رو دین بیان می کنه. و البته انشاءالله بعد بحث میکنیم که همه ملاکاتی هم که برای تشریع باید فرض کرد شاید همین باشه. به جای اینکه ما در ذات اشیاء یه ملاک و یه حسن و قبحی فرض بکنیم که بگیم ملاک ذاتی دارن، باید بپذیریم که افعال ما یا تناسب با تولی به ولایت الهیه دارن یا به عکس در مسیر ولایت اولیاء طاغوت هستن. ملاک اوامر الهی تناسبات ولایت الهی است. ملاک نهی تناسبات ولایت اولیاء طاغوته. در واقع حقیقت امر و نهی به تولی و تبری بازگشت میکنه. این اون چیزی بود که اشاره کردیم و بنا بود بعض آیات و روایات رو محضرتون تقدیم کنیم. یکی از آیاتی که موضوع بحث قرار گرفت این آیه مبارکه سوره بقره بود که بعد از آیت الکرسی است. البته ارتباط بین آیت الکرسی و این آیه هم خودش قابل تأمل و دقته که خدای متعال ابتدا از شؤون عرض کنم خدایی خودش گفتگو میکنه که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. همه این شؤون رو که میگه میفهمد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. از کردم حالا در صدد توضیح ارتباط بین این دعای نیستم، تأمل میبره زیاد و ارتباط دقیقی هم ظاهرن بین مضامین این دو تا آیه هست که ارتباط های مختلفی هم میشه تحلیل کرد. بعد از اون که از شؤون توحید الهی صحبت میشه گفته شده که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، به شما اراده دادیم و حوزه اراده شما هم همون حوزه دین و خروج از دین هست. شما آزادید در این که دین بیاورید یا دین نیاورید. مفهوم اراده یعنی این. این البته به معنی نیست که در نظام حقوقی اسلام یا آثاری برای ارتداد بیان نشده یا حدودی برای تخلف از ولایت الهیه و معاصی بیان نشده. این اصلا ربطی به اون نداره. آزادی اراده انسان رو در پذیرش دین و انکارش بیان میکنه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی که عرض کردیم از ظاهر این آیه استفاده میشه که رشد همون دینه و غی نقطه مقابلشه. شما دو راه به غی و زلال و رشد. حالا این رشدی که شما میتونید بپذیریدش، دینی که میتونید بپذیرید چیست؟ فمن یک پر به طاغوت و یؤمن بالله، کفر به ولایت اولیاء طاغوت و ایمان به ولایت الله، این همون حقیقت دینداری است که همون استمساک به عربت الوسقاست، که دین اون عربه وسقاست و دینداری این کفر به طاغوت و ایمان به الله که عین استمساک به عربت الوسقاست. اونگاه عرض شد روایاتی که زیر این آیه هست توضیح میده این مطلب رو، گاهی عربت الوسقا رو به ایمان به الله وحده تفسیر میکنه که همون توحیده، گاهی استمساک به عربت الوسقا رو به تولی به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر میکنه، گاهی به حب امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر میکنه، و همش هم قابل جمع دیگه. من اراد ان یستمسک به عربت الوسقا التي لن تسام لها فلیستمسک به ولایت خلیفتی و وسیعی امیر المؤمنین علیه السلام. پس استمساک به ولایت میشه استمساک به عربه وسقا. عربه وسقا ولایت ایشونه که همون دینه، دین قدیمه. یا من اراد ان یستمسک بالعربه الوسقا التي لن تسام لها فلیحب علی ابن ابی طالب علیه السلام. این حب استمساک به عربه وسقاست. پس حقیقت عربه وسقا که دین هست، خود وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و جریان ولایت ایشون در نظام هستی است که همون ولایت الهیه است. اما آیه بعدی، حالا اگر کسی این دین رو پذیرفت، یعنی در محدوده‌ای که آزاد بود زیر بار ولایت خدا رفت و دینداری کرد، الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال ولایت و عهده‌داری اونها رو، ولایت اونها رو به عهده میگیره، عهده‌داری نسبت به اونها میکنه. الله ولی الذین آمنوا که این ایمان عرض شد ایمان به ولایت الهیه است. روایاتش هم خونده شد، قرائن داخلی و خارجیش هم توضیح داده شد. حالا بعد بعض روایات دیگه هم ذیل همین آیه میخونیم که روشن میکنه که این ایمان یعنی ایمان به ولایت الهیه، که همون ایمان به ولایت سلام علیکم امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت معصومین صلوات الله علیه مجمعین هست، ایمان به ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این ایمان بود و انسان پذیرش نسبت به ولایت الهیه داشت، خدای متعال حالا ولایت چنین انسانی رو به عهده میگیره و این بشارت خیلی بزرگی است. ولایت و عهده‌داری حضرت حق ثمرش چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، اونها رو از ظلمات به سمت نور خارج میکنه. اما اگر کفر به ولایت الهی ورزیدن، نقطه مقابل همین که خارج شدن از دایره ولایت خدا، والذین کفروا، یعنی کفروا بالله، کفروا به ولایت الله، نقطه مقابل آمنوز، همین بعد که از دایره ولایت الهی خارج شدن، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. عرض کردیم چند تا سوال ذیل این آیه قابل طرح هست. یکی این که یخرجهم من الظلمات الی النور، این ظلماتی که خدای متعال مؤمنین رو از او به سمت نور خارج میکنه چیست؟ دوم این نور چیست؟ در باب کفار هم یخرجونهم من النور الی الظلمات، اون نور چیست و اون ظلمات چیست؟ دو چیز در واقع بیشتر نیست، یک نور یک ظلمات. نور همون نور الله، الله نور السماوات والارض، حقیقت نور خود خدای متعال، و بعد تنزل این نور هم نور ائمه علیهم السلام و انوار پاک معصوم، این 14 معصوم هست که نور الله هم. پس نوری در عالم نیست الا نور الهی و نور اولیاء الهی که همون نور الله. اون طرف هم ظلمات چیزی نیست جز اولیاء طاغوت و آثارشون. یا از نظر ادبیات قرآن با توجه به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اینجوری تفسیر میشه. البته ما نسبت قطعی نمیدیم، ظاهر روایات رو عرض میکنیم که نور نور الهی است و نور اولیاء الهی، و ظلمتن چیزی جز اولیاء طاغوت نیستن که حقیقتشون عین ظلمته و درجات ولایت اونها درکات ظلماته. درکات تاریکی هاست. خروج از نور یعنی خروج از ولایت الهیه، به سمت ظلمات یعنی به سمت ولایت اولیاء طاغوت، منحل در ظلمات اولیاء طاغوت میشن، تحت ولایت اونها قرار میگیرن، درکات تولی به ولایت اونها رو طی میکنن که همون درکات جهنم هست. لذا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هم صحبت نارن. حقیقت نار هم همون باطن ولایت اولیاء طاغوته، سیر در درجات ولایت اونها سیر در درکات ناره. اینا اصحاب النارن هم فیها خالدون. کفر به ولایت الهی خلود در نار، خلود در ولایت اولیاء طاغوت رو میاره، و تولی به ولایت الله خروج از ولایت اولیاء طاغوت رو به سمت ولایت اولیاء نور میاره. حالا یه مقداری بعد اینو توضیح بدیم که مگر در مؤمن هم از ولایت اولیاء طاغوت بهره‌ای هست، یه مقداری اینو بعد توضیح میدیم خدمتتون. اول چند تا روایت ذیل این آیه مبارکه است محضرتون بخونم که آیه رو توضیح میده. روایات فراوان هستن، انشالله مراجعه میفرمایید و میبینید، من بعضیش رو خدمتتون تقدیم میکنم. اول یک روایت رو بخونیم. ببینید، روایت از مسعدت ابن صدقه است تا میرسه به اینجا. روایت یه مقداری اوائلش سنگینه، موضوع بحثم نیست، از تفسیر عیاشی نقل شده. این قسمت روایت مقصود من هست. و ذالک ان الله قال فی کتابه، قسمت اول از کلام مربوط به عالم مشیت و ایناست، یه مقداری روایت از موضوع بحث ما فعلا خارجه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حضرت فرمودند طبق این نقل از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، فنورهم آل محمد صلوات الله علیهم و ظلمات و عدوهم. اصلا خود نور و ظلمات به اولیای الهی و اولیای طاغوت تفسیر میشه. البته صدر روایتم خوندنیست، انشالله اگه لازم شد بعد محضرتون تقدیم میکنم. پس این تفسیر نور و ظلمت. باز روایت بعدی، روایت 16 همی این باب در ذیل این آیه در کتاب شریف تفسیر برهانه که نقل میکنه از مناقب ابن شهرآشوب این روایت رو. عن الباقر علیه السلام فی قوله تعالی والذین کفروا به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس ببینید کفر رو همون عرض کردیم، کفر به ولایت الله که همون ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، ولایت ولی الله علی الاطلاق. اولیاءهم الطاغوت میفرماید این آیه شریف نزلت فی اعدائه، این آیه در باب اعضاء وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هست. و من تبعهم اخرج الناس من النور، اینها هستند که مردم را از نور بیرون بردن. از نور یعنی چی؟ یعنی از حوزه ولایت اولیاء الهی، از نور الله. نور چیه؟ و نور ولایت علی، ولایت علی علیه السلام. فسارو الى ظلمت ولایت اعدائه. ببینید چقدر روایات روشنه، هیچ ابهامی درش نیست. فسارو الى ظلمت ولایت اعدائه. این دو تا روایت که نور و ظلمت رو معنا میکنه، یکی ظلمت رو تفسیر میکنه به خدا آل محمد علیه السلام و ظلمات و عدوهم، یکی تفسیر میکنه به ولایت و علیین و ظلمت و ولایت اعدائه، جریان ولایت اونها در جریان ظلماته که از خودشون جدا نیست، خودشون این ظلماتن، فعلشون هم جریان ظلماته در عالم. میبینید منافات با هم نداره. اهل بیت علیه السلام خودشون این نورن، ولایتشون هم تصرفاتشون هم تصرفات نوره، جریان نوره در عالم. حالا یه روایتی که در مجامع روایی متعدد نقل شده با کمی اختلاف ولی صدرش تقریبا مشترکه، مرحوم کلینی این روایتو نقل کردن میخونیم. یه بابی مرحوم کلینی در کافی کتاب الحجه دارن تحت این عنوان مندانه به امام لیس من الله، عنوان باب اینه. چندین روایت زیر این باب دارن، فی مندان به امام لیس من الله، فی مندان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلاله. دان الله دینداری میکنه به تعبیر دیگه، ولی از طریق امامی که خدا قرار داده نیست، به غیر امام من الله. روایاتش متعدده و یکی دو سه روایت رو خدمتتون میخونم. یه روایتش که اولین روایت کتاب شریف برهان هم زیر این آیه هست اینه، روایت سومی است. عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این روایت دقایقی درش هست، ان شاء الله اون دقیقه هاشو خدمتتون عرض میکنم، نکات دقیقی داره. انی اخالت الناس فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم و یتولون فلانن و فلانن. من با مردم که مقصود از مردم یعنی توده مردمی که اون موقع بودن که نوعنم جزو اولیاء اهل بیت علیهم السلام نبودن، شیعه در یه اقلیتی بود دیگه، من تعجبم فراوان میشه، فراوان تعجب میکنم از یه جمعیتی که ولایت شما رو ندارن، تولی به فلان و فلان دارن، ولی لهم امانتون و صدقون و وفا، امانت دارن، راستگوان، اهل وفا به عهدن. و از اون طرف و اقوام یتولونکم، گروهی هم هستن که تولی به شما دارن، محب شما هستن، لیس لهم تلک الامانه ولا الوفاء و الصدق، اون حتی از امانت داری و صدق و وفا درشون نیست. خب ببینید کأنه همین ادراک عامیانه ای که گاهی در بین خود ما هم هست که میگیم دینداری اونا دین دارن، ما اسم دینداری رو داریم، باطنش اونا دارن، اینم همین مطلب درش بود. میگم من تعجب میکنم اینا شما رو قبول ندارن ولی این اوصاف خوبو دارن، دوستانتون شما رو قبول دارن این اوصاف خوب رو ندارن. این انحراف فکری درش وجود داره، غلط میفهمید این واقعیت رو که حالا بعد عرض میکنم. میگه فستبا ابو عبدالله جالسن فاقبل علیه کالغضبان، نگاهی از سر غضب مثل نگاه غضب‌آلود به من کردن و هیئت نشستن خودشون تغییر دادن و مثل حالت جدی به خودشون گرفتن و نگاهی کل غضبان مثل انسان غضب کرده نگاهی به من کردن. ثم قال لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر ليس من الله. دین نداره کسی که همه مناسک رو انجام بده، دانه ولی به ولایت امام جائر ليس من الله. ولایت امام جائر رو قبول کرده، شؤون دینداری هم به حسب ظاهر رعایت میکنه. جائر هم یعنی لیس من الله دیگه، جائر جور ظلم پنهانی دیگه، ممکنه به حسب ظاهر هم خیلی عادلانه عمل کنه، ولی همینقدر که مجرای ولایت الهی نبود تو عالم جوره دیگه. حقیقت عدل تناسبات ولایت الهی است. امامی که من الله نیست، همه افعالش یا ظلمه یا جوره. این به دنبال اون امام میاد. و از اون طرف ولا عتب علا من دانه به ولایت امام عادل من الله، کسی که دینداریش از طریق ولایت امامی است که اینجوری به خدا نزدیک میشه، راه پیدا میکنه، اون امام عادله. عرض کردم امام من الله عادله دیگه، اراده او مجرای ولایت الهی است که عدل یعنی همین، عدل یعنی تناسبات ولایت خدای متعال. ابن ابی یعفور خیلی تعجب مثل خیلی های دیگه که لا قلت لا دین لاولائک ولا اتبع علاها اولا. من میگم آقا اینا اهل وفا و صدق و امانتن، اونا نیستن. شما میگید اینا دین ندارن، اونا اهل دینن، اونا سرزنش نمیشن، اینا مثلا دین ندارن. راست میگه، دروغ نمیگه، ادای امانت میکنه، همه این صفات خوب داره، اونم نداره. میگید او معاقب نیست، مورد عتاب قرار نمیگیره، اینم دین نداره. حضرت فرمود نه لا دین علی اولائک ولا عتب علی هؤلاء. خلاصه هر پنج حالا بعد اینو بعد یه شبهه ای حلش کنیم ان شاءالله عرض میکنم. ثم قال الا تسمعون قول الله عز وجل، حضرت استشهاد به قرآن کردن، الله ولی الذین آمنوا. آمنوا رو حضرت اینجا به چی تفسیر میکنن؟ دانه به ولایت امام عادل من الله، اینا آمنو هم پس ایمان، این همون ایمان به ولایت الله. کفرو هم به خروج از این ولایت تفسیر میکنن، یعنی دانه به امامت به ولایت امام جائر لیس من الله، اونا کفرو هم، اینا هم آمنو هم. پس ایمان و کفر یعنی این. خدای متعال میفرماید الله و ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور. خب حالا این ظلمات نور تفسیر اجمالیش روشن شد، حالا حضرت یه مقدار تفصیلی تر اینجا بیان کردن که این ظلمات نور چیست. می فرماید یعنی من ظلمات الذنوب الى نور توبته والمغفره. پس ظلماتی که در مؤمن هست ظلمات ذنوبه، نوری که پیدا میکنه نور توبه و مغفرت الهیست. چرا؟ لولایتهم کل امام عادلن من الله، چون تولیه به ولایت امام عادل از طرف خدا پیدا کردن، ولایت اونها رو قبول دارن، خدای متعال اونها رو از ظلمات ذنوب به سمت نور توبه خارج میکنه. حالا ظلمات ذنوب و نور توبه چی؟ چیزیست از در عرض ظلمات اولیاء طاغوت که در روایات ظلمات به اونا معنا میکرد، و نور توبه و مغفرت چیزی جز نور ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه، یا نه اینا از شؤون همون نور ظلمته پیداست، از همون شؤونشه دیگه. ظلمات گناه چیزی جز ظلمات ولایت اولیاء طاغوت نیست که عرض کردیم در یه جلسه ای. باطن گناه تولیه به ولایت اونهاست، ذیل آیه لا تقرب الفواهش ما ظهر منها و ما بطن در کافی شریف آمده، شبیهش ذیل این آیه شریفه ذرو ظاهر الاثم و باطنه در بصائر الدرجات ابن صفار آمده، شبیه هم از روایات. می فرماید حلال ها ظاهرش همین مناسکی است که میبینید، باطنش ولایت ماست. محرمات همین مناسکی است که میبینید، ظاهرش باطنش ولایت اعضای ماست. پس بنابراین ظلمات ذنوب هم چیزی نیست الا اینکه ذنوب شؤون ولایت اونها هستند، تولی به ولایت اونهاست باطنش، ولو در یک گناه خاص. لذا روایت داره مؤمن در حالی که گناه خاصی رو انجام میده ایمانش ازش سلب میشه، که ایمان جز ولایت نیست دار، یعنی تو اون حال تولیه به ولایت نداره. این گناه از شؤون تولیه به ولایت اولیاء طاغوته، نه از شؤون تولیه به ولایت امیر المؤمنین به ولایت الله جل جلاله. پس ببینید ظلمات ذنوب چیزی جز ظلمات اولیاء طاغوت نیست. این که در روایات هم داره مؤمن و انسان، حالا تعبیر به مؤمن یادم نیست تو روایت است، در باب ذنوب در همین کتاب ایمان و کفر کافی است، گناه که میکنه یک نقطه تاریکی تو قلبش پیدا میشه، این نقطه تاریکی همون نقطه اتصال قلب به اولیاء طاغوته، تولی قلبی پیدا میکنه. باطن هر گناه از قلب صادر میشه، کما اینکه باطن عبادات از قلب صادر میشه. قلب ارتباط پیدا میکنه با ولایت اولیاء طاغوت، مبتهج میشه به ولایت اونها. ابتهاج به گناه چیزی جز ابتهاج به ولایت اولیاء طاغوت نیست، ارتباط پیدا میکنه، ولایت اونها جاری میشه، ظلمات میاد، ابتهاج به گناه ابتهاج به ولایت اونهاست. ظلمات گناه ظلمات ولایت اونهاست که در روح مؤمن جاری میشه. نور مغفرت هم چیزی جز نور ولایت اولیاء الهی نیست، که میاد و تدارک میکنه و اون ظلمات رو از بین میبره. پس مغفرت یعنی مؤمن وقتی توبه میکنه ولایت الهیه میاد، اون ظلمات وجود او رو میشوره و میبره، تناسبات ولایت طاغوت که در وجودش پیدا شده بود اون رو پاک میکنه از اون تناسبات، مطهر ولایت الله، ولایت ائمه علیهم السلام مطهره، هم طاهره هم مطهره، انسان رو پاک میکنه از ولایت اولیاء طاغوت. پس ببینید این نور و ظلمتی هم که گفته شده، نور ظلمت ذنوب و نور توبه و مغفرت، چیزی در عرض اون نور و ظلمتی که خونده شد نیست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حضرت فرمودن انما انا بهذا، اون چه که قصد شده این است که انهم کانوا علی نور الاسلام، اینا نور اسلام رو داشتن، مسلمان بودن. فلما ان تولوا کل امام جائر لیس من الله عز وجل خرجوا به ولایتهم من نور اسلام الى ظلمات الكفر. که میدونید نور اسلام واسه چیزی جز نور ولایت اولیاء الهی، ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. وقتی تولی به ولایت اولیاء طاغوت پیدا کردن، از نور اسلام به ظلمات کفر بیرون میرن. فاوجب الله لهم النار مع الكفار فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تحت ولایت اونا هستن همی الان، دارن از نور به سمت ظلمات میرن. بوت درجن علت دوام، چون عرض کردم درکات ظلمات اونها مختلفه. ظلمات اونها ظلمات انباشته شده برهم و تو در توییست که حالا شاید آیه ظلمات رو بعد بخونیم دیگه. ظلماتون بعضها فوق بعض، سیر در درکات ظلمات، ظلمانی شدن افراد یکسان نیست، لذا گاهی به حدی از ظلمت میرسن که سواهن علیهم اعنذرتهم، شمای پیامبر ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون و لهم عذاب علیم. پس حالا این دو تا روایتی هم که ذیل این هست خدمتتون بخونم. انا بی جعفر علیه السلام قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام. البته این خیلی ربطی به ذیل این آیه نداره، ولی چون یه روایت دیگریست میخوام بخونم، اینا هم میخونم خدمتون. لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. لأعذبن و ان کانت رعیت فی اعمالها برتن تقی، یعنی باطن تکلیف، تکلیف به ولایته. اگه کسی اون تکلیف رو تخلف کرد، این اعمال ظاهری راهگشانی. این همون چیزیست که عرض می‌کردم، در عرض توحید چی از ما نمی‌خواد. من خدا رو قبول ندارم، همه عمرم نماز می‌خونم. این چه به درد نمی‌خوره که؟ چطور شما در باب توحید اینو می‌پذیرید؟ میگید اگه کسی گفت من خدا رو قبول ندارم ولی نماز می‌خونم، روزه می‌گیرم، احسان می‌کنم، میگید اونی که از شما خواستن اینا نیست. خدا خودش غنی تر از اینه که همه فقرا رو یک جا سیرشون کنه. چه احتیاجی به شما داره؟ خدا که احتیاج به احسان ما نداره، کما اینکه احتیاج به توحید ما هم نداره. از ما توحید میخواد. اگه کسی خدا رو قبول نکرد، حالا اعمال خیر انجام بده دیگه، اصلا یعنی چی عمل خیر؟ اگه کسی زیر بار ولایت خدا نمیره، میگه عمل خیر انجام میدم. عمل خیر دیگه یعنی چی؟ خیر و شر اونجا سواس. در بعضی روایات عرض کردن خیلی تون داره، میفرماد سوا اون ناسب ما دوش، کسی که دیگه به مرد نسب میرسه سلا ام زنا. روایت شو زیل سوره عرض کنم همون بشمسه و زهاها به نظرم بود، زیل یکی از این سوره های آخر قرآن، تو همین تفسیر برهان میدیدم ناسب ما هیچ فرقی نمی کنه، سلا ام زنا. به یه جایی که برسه دیگه اصلا مهم نیست عملش، اون تکلیف اصلی رو زمین گذاشته و تو اون تکلیف داره عصیان میکنه، بر ولی خدا میشوره، حالا دیگه نماز خوندنش چه فایده ای داره؟ ببینید اینا معنی داره ها، داره تفسیر میکنه باطن دین، اونی که از ما در حقیقت میخوان چیست. و از اون طرف ولعفون ان کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله. این کلی که میاد مهم ما، یعنی ولایت همه ائمه رو باید داشته باشه، یکیش هم نداشته باشه کفایت نمی کنه. و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتا مسلمتا. روایت بعدی هم شبیه همینه، عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله لا یستحی ان یعذب امتا، یه امتن دانت به امام لیس من الله و انکانت فی اعمالها برتن تقیه. امتی هستن حول محور امام غیر عاده، چون امت اون جمعیتی است که حول یک ولی جمع میشن برای یه هدف خاص. و ان الله لیستحی ان یعذب امتن، اینا یه امت دیگه ای هستن، اونا امت اون امامن، یومنت او کل اناسن به امامهم، اونا با اون امام میان تو محشر، اینا با این امام میان تو محشر. اونا تحت ظلمات او، اینا هم در ظل نور این امام میاد. لذا روز قیامت هم اونا ظلمانی هن، اینا نورانی هن. حالا بعد انشاءالله آیات رو خدمتون میخونم. و ان الله لا یستحی ان یعذب امتا، اینا یه امت دیگه ای هستن که دانت به امام من الله و امکانت فی اعمالها ظالمتا مصیبتا. حالا یه روایت دیگه اینجا از ذیل همین آیه، بله ضعف در ولایت داره. حالا اینو توضیح میدیم، اینو بعد معنا کنیم. این حضرت تو روایت عبدالله ابن ابی یعفور خیلی خوب اینو توضیح دادن، فرمودن خدای متعال به خاطر این ولایتش او رو به طرف توبه هدایت میکنه و با توبه ظلمات ذنوب رو با مغفرت و توبه تدارک میکنه. خب در محوری ترین تکلیفش متولی است، در شؤون فرعی تحت ولایت اولیاء طاغوته، هدایتش میکنه. این معنیش همینه. حالا اینو بعد توضیح میدیم که گناه خروج از ولایته. این روایات مجوزه برای گناه صادر نمیکنه. گناه ولایت اولیاء طاغوته. ولی اگر کسی در محور دنبال امام حرکت میکنه، تو امت امامه، ولی یه جاهایی از دایره امامت پاشو میذاره بیرون، کما اینکه غیر معصوم اینو داره، چون در جاذبه ولی الله داره حرکت میکنه، این جاذبه او رو از ولایت اولیاء طاغوت بیرون میاره، نمیمونه تو میدان ولایت اونها. ببینید این شرط اول باید داشته باشه. نخه شاخصش این نیست، شاخصش گناه نیست، گناهی ظاهری نیست، شاخصه ولایت چیز دیگریست. نه فقط یک شأنش محبته، خوشحال میشه واقعا. ببین مثال میزنم، خوشحال میشه از اینکه حضرت امیر پیروز شده در جنگ نهروان، یه عده‌ای ناراحت میشن. از اینکه امرؤاس پیروز شده خوشحال میشن. این شما کم نگیرید. دوست میداره فعل اصحاب حضرت امیر رو در دفاع از شخصیت حضرت امیر، او دوست میداره فعل خوارج رو در ضرب زدن به حضرت امیر. اینا خیلی مهمه. شاخصه فقط عمل نیست. نه حالا اینو همینو بعد بحث بکنیم. ببینید همینو میخوام عرض کنم، نتیجهش اباحه. پس اول معلوم شه که اگر کسی در مدار ولایت ولی الله داره حرکت میکنه، تو میدان جاذبه ولایت اونها حرکت میکنه، اونها این وجود رو از دست ظلمات نجات میدن، یعنی از ذل ولایت اولیاء طاغوت میارن بیرون. درست پاره ای از دست و دامن وجودش، ابعادی از وجودش، حوزه‌هایی از جریان ارادش تحت ولایت اونها رفته، تو هاضمه ولایت اونها داره هضم میخواد بشه، ولی نمیگذارن، خارجش میکنن، نجاتش میدن. الله ولی الذین یخرجهم، خدا از تحت اون ولایت بیرونش میاره. درسته این هاضمه اونها داره اینو میبره هضم میکنه، ولی نمیذاره خدا رو میتونه الالعبد مستمرن تا دیگه در ظل ولایت ولی الله به نحو علل اطلاق قرار میگیرن، میشه مؤمن ممتحن که حامل همه جنود ولی الله، مؤید به همه جنود ولی الله. حالا یه مقدار دیگه این روایت آیه توضیح میخواد که انشالله با حدیث عقل و جهل یه مقدار بازش میکنه. روشنه، بر روشنه. پس عرض کردم این بعد در مدار ولایت باشه، کسی که در مدار کسی که همه شؤون عملش خارج شد که در مدار ولایت نیست. اینو توضیح میدیم، عرض میکنم این روایت رو بعد با هم جمع کرد، الان جمعش هم عرض میکنم. پس ببینید یه روایت دیگه هم اینجا هست، اینم بخونم. این روایت رو ایشون نقل میکنه از تفسیر عیاشی که روایت اینه: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت دانت به امام لیس من الله، همونیست که در کافی شریف هم بود، و این کانت رعیت فی اعمالها بررتن تقیه ولأغفرن اغفرن متعدیه و بره باب افعال یادم نیست ولأغفرن ان کل رعیت دانت به کل امام من الله، یعنی ولایت تک تک ائمه رو قبول داره، دانت به کل امام من الله نه یکیشون، و ان کانت الرعیت فی اعمالها سیئتن. قلتو عرض کنم، راوی میگه به امام صادق عرض کردم فیعفو ان هاولا و یعذب هاولا، حضرت فرمود نعم ان الله یقول. ببینید شبیه همون عبارت عبدالله ابن ابی عفوره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور ثم ذکر. دیگه این قسمت رو ایشون حذف کرده، میفهمد ثم ذکر الحدیث الاول، ذیل همون حدیث اول ابن ابی عفور، اینجا هم آمده که راویش غیر ابن ابی عفوره. و زاد فی، این زاده مقصودمه، این دیگه تو حدیث ابن ابی عفور نبود، یه قسمت از این حدیث در یه روایت کافی بود، بقیه‌اش هم که نقل کرده در ذیل این حدیث در روایت عبدالله ابن ابی عفور بود، یه اضافه ای هم داره. فاعداء علی امیر المؤمنین علیه السلام هم الخالدون فی النار و ان کانوا فی ادیانهم علی غایة الورع و الزهد و العباده. فاعداء، ببینید قیدش این است، اعداء علی علیه السلام، عداوت با ولی الله داشته باشه. کسی که عداوت با ولی الله داره عباداتش هم معصیته، عباداتش خرج توسعه ولایت اولیاء طاغوت میشه، خرج طریق زلال میشه. من گاهی عرض کردم عبادتی که تو جبهه معاویه واقع میشه از گناه اهل گناهی که تو جبهه معاویه نیستن بدتره. چرا؟ چون این گناه این جبهه رو آبرومند میکنه، وجهه براش درست میکنه دیگه، فریب میده مردم رو. مثل ابو موسی اشعری لعنت الله علیه که قاری قرآن و حافظ قرآن و ختم قرآن پشت سر هم میکنه، با این آبروش هست، آبروی دروغی که کسب کرده از این، همه عباداتش برای حب نفسه، مثل ابلیس که برای حب نفسه عبادت میکرد، لذا او رو در مقابل ولی الله قطب میکنه. بعدم وقتی حاضر نیست حضرت او رو به عنوان حکمیت قبول کنه، او میاد خودش حکم میشه، نمیگه حضرت امیر راضی نیست من حکم میشم. اول که میره کنار با انزوای خودش میگه نه، راه درست همینه که ما یه گوشه بشینیم قرآن بخونیم، وارد جنگ حضرت امیر و معاویه نشه. مثل حسن بصری لعنت الله علیه که همین کارو میکرد، جزء عباد و زهاد معروفه دیگه. روایاتشو ببینید تو باب حسن در عرض کنم سفینة البحار، اونجا داره میگه حضرت بهش فرمودن چرا انقدر آب میریزی، اسراف میکنی وضو میگیری، گفت تو خون مؤمنین رو ریختی، اون اسراف نبود، من یه مش آب اضافه میریزم اسرافه. انقدر میکنید نمیفهمید که حضرت خون رو به حق میریخین، آب و نابه حق میریزه، یه کلمه هم نمیفهمید. بعد توی یه روایت دیگه که همونجا داره به حضرت عرض کرد که من داشتم میامد، به حضرت عرض کرد که خون اینها رو ریختی، گله کرد که چرا شما با اینا جنگیدی، مؤمنین بودن فلان. حضرت فهمون تو که میدونست اینا اینجوری بودن چرا نمیده کمکشون کنی، گفت داشتم میامدن، یه منادی ندا داد که هر دو به خلاف در جهنم هم. حضرت فهمون میدونه که بود ندا داد، ابلیس بود، یعنی ملهم به الهامات خاص ابلیسه، تحت ولایت مستقیم ابلیسه، از جنود خاص ابلیسه که ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم، جز به افضل عبادم به حساب میاد حسن بصری. مقابل حضرت امیرم دکان زده، با کار خودش کار حضرت امیرم تخطئه میکنه، لعنت خدا بر این عبادتی که میخواد کار حضرت امیر رو تخطئه کنه، لعنت خدا بر قرآن خوندن ابو موسی اشعری رو بطال للقرآن و القرآنو یلعنو، که میخواد با قرآن خوندنش وجهی پیدا کنه، کار حضرت امیر رو که اول تخطئه میکنه، بعدم لذا وقتی میخوان حکم درست کنن میگن این حکم بین شما و معاویه بشه، این قاضی بشه بین شما و معاویه، بعدم نمیگه حضرت امیر راضی نیست، قضاوت رو قبول میکنه، بعدم زمینه رو آماده میکنه برای معاویه. این همین روایت درسته یا نه در حقشون؟ روایت 15 هم. فاعداء علی امیر المؤمنین علیه السلام هم الخالدون فی النار و ان کانوا فی ادیانهم علی غایة الورع و الزهد و العباده و المؤمنون به علی علیه السلام هم الخالدون فی الجنه و ان کانوا فی اعمالهم علی ضد ذلک، عملشون هم خراب باشه. لذا روایت رو ببینید، روایت میفرماید نگید فاسقن شیعیان ما، بگید فاسق العملن، وجودشون از دایره ولایت ما خارج نیست، فسق وجودی ندارن، یه جای ارادهشون تخلف کرده، فسق دارن اما فسق در عمل، فاسقن، اما فاسق العمل، نه فاسق الوجود، نه فاسق الوجودن. حالا از کدام شروع شده؟ از تینت و سرشت و عالم زر و یه سلسله مسائل دیگه، اونا بعد باید تحت بشه. ولی اجمالش اینه فسق در عمل غیر فسق در ایمانه. این فسق در ایمان نداره، در ایمان در محوری ترین ارادهش از حوزه ولایت ولی الله خارج نیست. در بعضی از اراده هاش، اراده های فرعیش خارج میشه. این جبران شدنیست، این جبران میشه، چون تحت ولایته، ولایت الله کارش همینه، یخرجهم من الظلمات الی النور. این که قرآن دیگه، نمیشه کارش کنی که. یخرجهم من الظلمات یعنی چی؟ از ظلمات بیرونشون میبره، یعنی از ذنوب دیگه پاکشون میکنه. ولایت الهی متحر این هاست، اینایی که اصل ولایت رو قبول دارن. اونایی هم که ندارن نخیر. بنابراین حالا یه بحث مفصلی بعد اینجا طرح بکنیم. ببینید سرانجام یا در مقابل دشمنای ائمه ولایت حضرت امیر رو قبول میکنه، اونا رو انکار میکنه، یا بالعکس. این در روایات آمده، حضرت فرمود دوست داشتن من کفایت نمیکنه، چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. شما دوتا قلب مستقل ندارید، وقتی یه قلب یه قلب باید تکلیفش رو روشن کنه، حب به متناقض توش جمع نمیشه، یا تولیه به ولایت ماست یا دشمنانمون. فرمود بعد دشمنان ما رو ولایتشون رو نداشته باشه. اگه نایی که ولایت حضرت امیر رو قبول دارن، در باطن ولو تو صحنه ابتلایی که براشون خدا پیش بیاره، حاضر بشن از ولایت اونا تبری پیدا کنن، اهل نجات. و الله بخوان جمع بین ولایت این کنن، نمیشه. حضرت فرمود، لذا در همون روایات هست، در بهار یه بابی داره، حضرت فرمود چند دست دست دشمن ما، دشمنان ما، دشمن ما، دشمنان دوستان ما، دشمنان ما، کسانی که دوستای ما رو به خاطر دوستی با ما دشمن دارن، نه به خاطر امور شخصی. دشمنان دوستان ما که دوستان ما رو به خاطر اینکه دوست ما هستن دشمنشون می‌دارن. اینو مفصل روایتش رو در باب حب فی الله و بغض فی الله تو کتاب الیم، تو کتاب الایمان و الکفر ببینید. چون دوست ما اینا باشون دشمنن، خب این دشمن ما میشه دیگه. سوم دوست دشمنان ما، دشمنان ما رو دوست دارن، این دشمن ما هستن، قابل جمع نیست. اگر یه طرف رو انتخاب کنن، طرف ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه، بله پاک میشه. جمع بین این دوتا امکان نداره. لذا امر شما بین تولی و تبری. تولی فقط کفایت نمی کنه، تبری متمم تولی است. بدون تبری تولی نیست. والله فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. استمساک به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام دو رکن داره، کفر به طاغوت، ایمان بالله. و بلکه درجات تامه ولایت جز با تطهیر تام از ولایت اولیای طاغوت واقع نمیشه، که اینو در حدیث جنود حدیث عقل و جهل مفصل باید توضیحش بدیم. انشاءالله نظرم باشه همین ذیل این آیه که این ظلمات و نور ماجراش چیست، اینو انشاءالله با این روایاتی مقدار توضیح داده شد، با بحث حدیث عقل و جهل هم انشاءالله خدای متعال توفیق داد تکمیلش میکنیم. بله بله،
اما به تعبیر شما در باطنش مثلا خوشش میاد که در مثلا جنگ تسنیم حضرت علی پیروز شد، خوشش نمیاد که اون بعد پیروز بشه. یعنی به تعبیر شما که رگه این
تعلق به ولایت الهیه داره، لذا غلبه اینو میخواد.
بله، ممکنه کسی در این مراتب هست، مثلا تا میاد که این شعونش هم درست میشه، از اون بعد ممکنه که درست باشه در نهایت برسه به جایی که بتونه به محور وصل بشه، یعنی به ولایت برسه.
اینا رو حالا انشالله بحث میکنیم.
به طرف نقلش هم از یعنی کسی در ولایت حضرت هست اونجا تراکم گناهان خارج میکنه که
خارج میشه از دایر ولایت. حالا ببینید من همینو میخواستم عرض کنم، اینجا یه بحثی مطرح میشه که دایره این معصیتی که انسان رو از ولایت الهی خارج نمیکنه کجاست؟ آیا این روایات مجوز معصیت میخواد بده یا اصلا ربطی به مجوز معصیت دادن نداره؟ میگه اگر تحت ولایت بودی گناهانت خدا پاک میکنه، خارجت میکنه از ولایت اولیاء طاغوت، نمیذاره جذب ظلمات اونها بشی، نمیذاره تو حازمه اونها عزم بشی، اصلا ربطی به اون معنا نداره. ببینید سه دسته روایات، ببینید تا انشالله روش بحث کنیم. یک روایات همین روایاته که یه بابی در کافی بود شبیه این روایات فراونه، که روایات رو خوندیم، کسی که دان به امام لیس من الله این دیانتش فایده نداره و اهل عذابه، و کسی که دان به امام من الله گناهانش هم مضر به حالش نیست. مضر نیست یعنی او رو از دایره ولایت به نحو کلیت خارج نمی کنه. یه باب دیگریست، این باب تو کتاب الایمان و الکفر، نه تو کتاب الحجه. اونجا عنوان باب اینه، روایات متعددی هم در ذیلش هست، عرض کنم باب طاعت و تقوا تو جلد دوم کافی غیر مترجم صفحه 73، باب طاعت و تقوا که اولین روایتشو میخونم. ببینید این روایت از این مقبول است، ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام فرمودن قال لا تذهب بكم المذاهب، این آراء فاسده شما رو با خودش نبره، این آراء فاسده‌ای که مثل ابن خطاب و امثال ابن خطاب در زمان خود ائمه داشتن، گفتن ولایت ائمه رو داشته باش هر گناهی کردی یک نداره، گناه یعنی ولایت اولیاء طاغوت، از اونا تبری بجو آزادی، ولایت ائمه رو داشته باش هیچ تکلیفی نداری، واجبات یعنی ولایت ائمه علیهم السلام، که به شدت ائمه باش مقابله کردن، از جملهش مقابلش همین روایاته. این باب رو ببینید حتما، لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز و جل، شعاع وجودی ما که نمیشه عاصی علی الله، عصیان مال ولایت اولیاء طاغوته، کسی که شیعه ماست شعاع وجودی ماست، لروح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس، که روح الله ائمن دیگه، فنحن روح الله و کلمته، مؤمن اتصالش به روح الله که ائمن، نحن روح الله و کلمت، اشد از اتصال شعاع شمس به شمسه، شعاع وجودی معصومن، معصوم تسلیم محض به ولایت الهی است، محال و مشیت الله، چطور میشه که کسی شیعه باشه مطیع نباشه؟ از این تندتر هم روایات زیل این باب داره. این باب و روایات رو ملاحظه بفرمایید، اون روایاتی هم که عرض کردیم ملاحظه بفرمایید، ببینید چجوری جمع میکنید. یه باب دیگه ای هم داره اینجا نیست، در بهار روایاتش، به نظرم جلد 25 بود، اونجا میفرماید نحن الصلات نحن الزکات، این روایات آورده ذیل اون باب، این روایات هم آورده که عبادات مایی گناهان هم اعداء ما هستن. بعد اونجا به همین مسئله مفصل میپردازه که آیا ما عبادتیم، باطن عبادات مایی و باطن گناهان ولایت اولیاء طاغوته، این معناش همون عقیده انحرافی ابن خطابه که مرید دور خودش جمع کرده بود، میگفت ائمه رو دوست داشته باشید، هیچ طاعتی لازم نیست بکنید، عبادت یعنی این، تبری از اولیاء طاغوت داشته باشید، بغض اونا رو داشته باشید، هر گناهی میخواید بکنید بکنید. معنی این روایات که نحن الصلات نحن الزکات اینه، اونجا روایت مفصلی از مفضل آورده که امام صادق علیه السلام همین ماجرای ابن خطاب رو با مفضل گفتگو میکنه، میفرمان اینا بخش مطلب رو فهمیدن، بخش مطلب رو درست نفهمیدن، درست باطن عبادات ولایت ماست ولی معنی نداره کسی ولایت ما رو قبول کنه بعد در فروع از دایره ولایت ما بره بیرون متمسک به ولایت اولیاء طاغوت بشه، معنی نداره کسی تبری از ولایت اولیاء طاغوت بگه دارم اما گناه کنه متمسک به فروع ولایت اونها باشه. اذا عرض کردیم واجبات مناسک جریان ولایت اونها در عالمن، محرمات مناسک جریان ولایت اولیاء طاغوت، اگر باطن اینها رو ملاکات اینها رو به ولایت حق و باطل تفسیر کنید روشن میشه که این روایات چی میخواد بگه. پس در واقع من به نظرم میاد دو تا انحراف فکریه، این دو دسته روایات با دو تا انحراف فکری مبارزه میکنه، یه انحرافی که میگه مثل ابن خطاب هر چی میخوای بکن ائمه رو دوست داشته باش اونا رو بغض شده داشته باش، یه روایات، یه انحراف فکری دوم اینه آقا ملاش عمله، هر کی عملش خوبه اون مسلمونه. عنایت می‌فرمایید نمره رو باید به عمل داد. لذا همین از تفکری که گاهی بین ما هم هست، میگیم آقا مسلمون واقعی اروپاییان، ما اسمشو داریم، اونا رسمشو دارن. برو عربستان میره مثلا میبینه حالا یه خود جنسو ارزون میدن، دروغ نمیگن، همین حرفایی که ابن ابی عفور میزن. حالا برای چی دروغ نمیگه معلوم نیست، دروغای عظیم عظیم به خدا میگن. اهل صدق با خدا نیستن، ولی الله رو قبول نداره، مثل ابلیس صدق با خدا نداره، تسلیم به خدا نیست، یک روح با خدا نیست، بالاترین دروغا رو به خدا میگه، ولی دروغ ظاهری حاضر نیست کوچیک بگه. ما گول اینو بخوریم، بگیم آقا اونا اهل صدقن، اهل ورن. این دو تا انحراف عقیده است. ائمه با هر دو مبارزه کردن. اونا در محوری ترین عبادات به خدا دروغ میگن. حالا یه جایی تو بردی که برای چی دیگه دروغ نمیگی؟ بذار دروغ بگه دیگه. برای چی دیگه دروغ نگه؟ کسی که ولایت حضرت امیر رو قبول نمیکنه، میگه خدا من ولایت ولی تو رو قبول ندارم، از این راه نمیام به سمت تو. برای چی راست میگه؟ راستگویی از شؤون ولایت اوناست. وقتی زیر وارد ولایتش نمیری، این راستگویی معلق به جایی نیست که آثار دنیاییش پرستش دنیا هم نظم میخواد. آقا تقوای مادی هم هست، کفار واقعا اهل تقوای مادی هست، متقی هن اما متقی به دنیا، تقوای مادی دارن، پروا میکنن، رعایت میکنن حدودی رو برای اینکه به توسعه قدرت برسن. مثلا اینن تو مناسبات بین‌المللی همینطوره، فلان کمپانی اگر دروغ بگه و تو معاملات اقتصادیش قواعد رعایت نکنه، نمیتونه غلبه کنه بر بازار دنیا. این چه ربطی داره به صدقی که از باب عبودیت ابزار پرستش دنیاشون، مناسک دنیا پرستیشونه؟ چه حرمتی پیش خدا داره؟ داره بساط دنیا پرستی رو تو عالم به پا میکنه، شهوات رو شعله ور میکنه تو دنیا. این کمپانی حرص به دنیا رو تحریک میکنه، منتها تو برای اینکه حرص به دنیا رو خوب تحریک کنه و مسلط بشه بر شهوات و بازار شهوات مردم رو دست خودش بگیره، یه تقوا و پروای مادی داره، دروغ نمیگه تو تجارت. نمیکنه، بلکه در مسیر کذب کلانه، مؤید کذب بشه، نه صدق ختم نمیکنه. خود صدق علل صدق یعنی شما در عرض عبودیت، این همون حرفی بود که روز اول میگفتن، شما در عرض توحید خوبی دارید یا خوبی یعنی توحید؟ شما در عرض خوبی مطلقاً تو خوبی ندارید. ما مشرک که نیستیم بگیم خدا رو بپرست دروغ هم نگو، نخیر، خدا رو بپرست. شؤون پرستش خدا خوبه، صدقی که در مسیر توسعه اقتدار مادی است، تقوایی که سیطره مادی میاره، برای اینکه سیطرهشو بر نفوس بیفکنه، برای اینکه دایره شهوات مردم رو تحریک کنه و زمام شهوات رو به دست بگیره، یه قواعدی رو مراعات میکنه. این تقوای در پرستش دنیاست، این تقواش عین گناهه، این تقواش معصیت، تقوای عن الله نیست که. این مال اینه که ما در عرض توحید خوبی تعریف میکنیم، هیچ خوبی در عرض توحید نداریم و هیچ بدی در عرض کفر نداریم، که توحید و کفر هم تفسیر شد به تولی به ولایت الله و ولایت اولیاء طاغوت. تمام بدی ها اون وره، تمام خوبی ها این وره. اصلا معیار خوبی و بدی رو بیرون از توحید نبینید. موحد باشید نمازم بخونید، اصلا و ابدا. موحد باشید دروغ نگید، ما این چیزا رو نداریم. موحد باشید مناسک توحیده. لذا نمازی که جزء مناسک توحید نبود دیگه میشه جزء مناسک کفر. خود مناس نماز میشه گناه. نماز شب معاویه از گناهان کبیرشه، از فحشاش بدتره. فحشاش در خلوت از نماز شب در جلوتش بهتره. نماز شب که در عرض توحید چیزی نیست، در عرض تبلیغ به ولایت امیرالمومنین چیزی نیست. پا تو از دایره ولایت خدا بیرون نذار، گناه هم نکن. نخه، پا تو از دایره ولایت خدا بیرون نذار، گناه نکن. یعنی چی؟ گناه همون مناسک خروج از ولایته، هیچ چیز دیگه نیست. اگر اینجوری نگاه کردید، اون خیلی باید خوب معنا میشه. کسی که تو چارچوب ولایت حرکت میکنه، البته نباید گناه هم بکنه. بله. و بقیه از شؤون ببینید، نه اینکه دو چیز داریم، محوری و تبعی، شؤون همو هستن. لذا اگر اتصالشون به او قطع شد، دیگه صدق نیست اصلا. راستگویی و امانت داری که غایتش اینه که میخواد سلطه خودشو بر نفوس مسلط کنه، زمام شهواتو به دست بگیره، رهبری کنه شهوات رو، توسعه شهوات رو هدایت کنه، این خود صدقش کذبه. صدق یعنی چی؟ آیا اون نمازی که اون جاسوس ابن زیاد آمد خوند تا از طریق نماز خوندنش این کی بود؟ یادم نیست، فریب داد و جای مسلم ابن عقیل رو پیدا کرد. این نماز شب خوندن و این که سر شب تا مسلم ابن اوسج فریب داد، این نماز شب خوندنهاش از فحشا اون الواتی که مشغول به فحشا بودن بدتر نیست؟ شما تو روز قیامت چفته ترازو بودن دست شما، بگن شما این نماز شب و بیشتر جهنمی، عامل جهنم میدونی یا اون الواتی، اون زنای محسنهی که فلان مرد فاسق میکرد؟ قطعا این گناهش بیشتر، این داره اخلال میکنه تو دستگاه امام حسین علیه السلام با نماز شب خوندنه. چه دخلی داره به گناه اون؟ گناه فردی داره میکنه. شبهه نکنید، ما در عرض توحید و کفر اگه یه چیزایی تعریف کردیم اشکال پیدا میشه. میدونید ریشش هم کجاست؟ ریشش هم خیلی وقتا تو کلام خود ماست. حسن و قبح ذاتی در عرض ولایت حق و ولایت باطل تفسیر میکنه. اگر ملاک حسن و قبح به ولایت الهیه و ولایت طاغوت برگردونید، این شبهات ذهنی همش حل میشه. ما حسن و قبح ذاتی نداریم که. حسن تناسبات ولایت امیرالمؤمنین حقاً و خوب، تناسبات ولایت اعدایش باطلند و بد. بدی و خوبی معیارش همینه. الحق مع علیه، علیون صراط المستقیم، اینا حل میشه. حالا انشالله این دو سه دسته روایت ببینید تا جلسه آینده به فضل الهی تحلیلش بکنیم. والحمدلله رب العالمین.